اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. کرونا جان 86 هموطن دیگر را گرفت تا شمار قربانیان این ویروس در کشور به 56803 نفر افزایش یابد. مجموع مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 6016 نفر دیگر به 1,330,411 نفر رسید. کاهش برخی محدودیت‌های کرونایی، افزایش تردد و مسافرت‌ها و بی‌توجهی برخی هموطنان به دستورالعمل‌های بهداشتی، مسئولان مقابله با کرونا به ویژه در حوزه بهداشت و درمان را بسیار نگران کرده و آنها درباره موج چهارم کرونا و شعله‌ور شدن دوباره این ویروس وحشی به شدت هشدار می‌دهند. معاون کل وزیر بهداشت از مردم خواست از سفرها و تجمعات غیر ضروری اجتناب کنند. آقای حریرچی افزود دورهمی‌های کوچک همچنان عامل اصلی انتشار ویروس کرونا در کشور است. سخنگوی ستاد ملی کرونا هم شرایط کرونایی کشور را بسیار شکننده ارزیابی کرد و گفت اعلام وضع زرد به معنی از بین رفتن ویروس نیست. آقای رئیسی هشدار داد در صورت بی‌توجهی ممکن است در ایران هم با ویروس جهش یافته کرونا مواجه شویم.
اولا اینکه ویروس الان نه ضعیف شده و نه از بین رفته، بلکه ویروس هنوز هستش و اتفاقا در طی زمان داره جهش پیدا میکنه و قویتر و خطرناکتر هم میشه. حتی ممکنه در کشور خودمون هم جهشی بالاخره صورت بگیره برای این ویروس. ببینید بالاخره درصد بسیار بزرگی از مردم عزیز کشورمون همواره رعایت کردن. وضعیت زرد به معنی اینکه ویروس از بین رفته به هیچ وجه نیست، حتی آبی هم به این صورت، بلکه یه معنیه که بعضی از کسبایی که بالاخره 11 ماه تعطیل بودن میتونن الان شروع به کار بکنن. رفت و آمدا رو اگر ما گفتیم که در منطقه زرد جریمه ای صورت نمیگیره، به این معنی نیست که سفر آزاد و بعد بریم سفر. اصلا همچین چیزی نیست. ما همواره این هشدار رو دادیم. ما نباید خودمون رو در شرایطی قرار بدیم که حتما با جریمه و پلیس رو بتونیم رعایت پروتکل بکنیم. حتما نیاز هست که ما سبک زندگیمون رو تغییر بدیم و به این سبک عادت بکنیم.
معاون وزیر بهداشت همچنین با اعلام کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از احتمال اعمال محدودیت‌های جدید خبر داد و افزود
دوشنبه مجدداً جلسه هست تو این زمینه و مجدداً تصمیم گیری خواهد شد و قطعاً اعمال محدودیت‌های شدیدتری مجبوریم که انجام بدیم. الان واقعیتش 253 تا از شهرهای ما وضعیتشون خیلی وضعیت مناسبیه، اما شکننده است. اگر رعایت نشه قطعاً دوباره برمیگرده و ما متاسفانه درگیر موج چهارم میشه. ما به شدت نگرانیم، به شدت همه کادر بهداشت درمان ما خستن و نیاز به استراحت دارن و واقعیت اگه بخواد موج چهارم ایجاد بشه دیگه خیلی خیلی خبر بدی خواهد بود برای همه همکاران من. به ازای هر موجی که ایجاد میشه برابر با 10,000 نفر مرگ بیشتر.
تا کنون 95,230,000 نفر در جهان به کرونا مبتلا شده و 2,036,000 نفر بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمریکا با 24,400,000 مبتلا و 460,000 جان باخته همچنان رکورد دار است. شیوع و ابتلای انگلیسی ها به کرونا هم همچنان روند صعودی دارد. با گذشت نزدیک به 2 هفته از سومین قرنطینه سراسری و اجرای بالاترین سطح هشدار و محدودیت های کرونایی در انگلیس، آمار هولناک مبتلایان و جانباختگان نشان داده این تدابیر نتوانسته سدی در برابر موج سهمگین ویروس انگلیسی ایجاد کند.
هشدارهای پلیس انگلیس درباره شرایط بحرانی کرونا و تأکید بر ماندن در خانه و ضرورت اجرای مقررات قرنطینه به ویژه در لندن که آلوده ترین شهر این کشور به ویروس انگلیسی است. رعایت نکردن مقررات قرنطینه از این پس اقدامی مجرمانه با پیگرد قانونی شدید و جرایم سنگین اعلام شده. انگلیس با حدود 90,000 جان باخته ای از کرونا به روایت دولت به نسبت جمعیت به قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در جهان مبدل شده. ویروس انگلیسی شمار مبتلایان قطعی را نیز در این کشور به بیش از 3,300,000 نفر رسانده که از عمق بحران کرونا در این کشور حکایت داره. بر اساس برآورد پژوهشگران دانشگاه کمبریج، 36% ساکنان پایتخت انگلیس به ویروس کرونا آلوده شدند. این در حالیه که پروفسور فنتون مدیر بهداشت عمومی شهر لندن درباره بدتر شدن اوضاع در این شهر طی هفته‌های آینده یک بار دیگه به صورت جدی هشدار داده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در پی گسترش پرشتاب کووید 19 در ایتالیا نیز محدودیت‌های کرونایی در تمام استان‌های این کشور تشدید شد و محدودیت‌های جدید کرونایی در ایتالیا برای دست کم 3 هفته ادامه خواهد داشت.
15 استان به رنگ‌های قرمز و نارنجی درآمدند و 5 استان دیگر با محدودیت‌های کمتری در وضعیت زرد قرار گرفتند. یک شهروند ایتالیایی به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در روم گفت:
ما یک سال است که به محدودیت‌های کرونایی عادت کردیم. ممنوعیت تردد شبانه، ادامه تعطیلی سالن‌های سینما و تئاتر و باشگاه‌های ورزشی، تعطیلی مراکز تجاری در 2 روز آخر هفته، تعطیلی رستوران‌ها و قهوه‌خانه‌ها و حفظ فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک برای مهار کرونا دیگر بخشی از زندگی روزمره ما شده است.
محدودیت‌های کرونایی در ایتالیا برای دست کم 3 هفته دیگر ادامه خواهد داشت.
حمید منصور نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
واکسن فایزر هم همچنان قربانی می‌گیرد و شمار قربانیان آن فقط در نروژ به 29 نفر رسیده است. آژانس دارویی نروژ اعلام کرده واکسن آمریکایی فایزر تنها واکسن موجود در این کشور است و تمام مرگ‌ها در اثر دریافت این واکسن رخ داده است. در پی انتشار این خبر، استرالیا که توافقنامه‌ای برای دریافت 10 میلیون دوز واکسن فایزر با این شرکت امضا کرده است، از فایزر خواستار اطلاعات فوری در این باره شده است. گروهی از کارشناسان چینی هم در بیانیه‌ای از کشورهای جهان خواستند تزریق فایزر را متوقف کنند.
ملت ایران هر متجاوزی را در هم می شکند. آقای محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با انتشار تصاویری از بمب‌افکن‌های B-52 آمریکایی در منطقه خلیج فارس در صفحه شخصی خود خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت: شما باید این میلیاردها دلار را برای سلامت مالیات دهندگان خود هزینه می‌کردید. آقای ظریف خطاب به رئیس جمهور آمریکا افزوده است: هرچند ما بیش از 200 سال است که جنگی را شروع نکرده ایم، اما از درهم شکستن متجاوزان ابایی نداریم. فقط از بهترین دوستانتان که از صدام حمایت کردند بپرسید.
در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن، نامزد پیروز دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، واشنگتن و مراکز ایالت‌های دیگر این کشور کاملاً از سوی نیروهای نظامی محاصره شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن، دستگاه‌های امنیتی آمریکا از بیم آنکه حوادثی مانند حمله طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا صورت نگیرد، تدابیر امنیتی را در اطراف کنگره به شدت افزایش دادند. پلیس فدرال آمریکا FBI به همه بخش‌های پلیسی هشدار داده است که خود را آماده کنند. NBC نیوز از آماده باش بی سابقه نیروهای امنیتی در ایالت‌های آمریکا برای مقابله با خشونت مسلحانه احتمالی در روز تحلیف جو بایدن خبر داده است. به گزارش این شبکه تلویزیونی، کنگره آمریکا به یک دژ نظامی تبدیل شده است. ترامپ هم گفته در مراسم تحلیف شرکت نمی کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در حالی خود را برای ترک کاخ سفید آماده می کند که محبوبیت او به کمترین میزان رسیده است. بایدن هم قرار است در روز تحلیف 12 اقدام اجرایی را برای روز اول ریاست جمهوری اعلام کند. بازگشت به توافق آب و هوای پاریس و برداشتن منع ورود شهروندان برخی از کشورهای اسلامی از جمله این احکام است.
گارد ملی همچنان در حال اعزام به واشنگتن، دور تا دور کنگره محصور شده با روش‌های مختلف. هرگز چنین چیزی در چنین وسعتی دیده نشده بود. در میان این ایست و بازرسی‌های فعال در DC، مردی از ایالت ویرجینیا با اسلحه و تجهیزات و مهماتش با کارت شناسایی جعلی برای حضور در مراسم تحلیف بازداشت شد. گویا برای چهارشنبه برنامه داشته. برنامه‌های بایدن اما برای روزهای اول کاری فرمان لغو ممنوعیت ورود مسلمانان به امریکا، بازگشت به معاهده پاریس و و صدور فرمان اجرایی اجباری شدن استفاده از ماسک است که متاسفانه در 24 ساعت گذشته 3400 نفر به خاطرش اینجا هم جان باختند. در میان برنامه‌های کاری روزهای نخست بایدن فعلا درباره بازگشت به برجام حرفی به میان نیامده و سندی منتشر نشده است. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان زخم خورده از ترامپ ناامید. 4 کمیته در کنگره برای تحقیق درباره حملات به کنگره تشکیل داده و گفته دقیقاً شبیه به کمیته تحقیق حادثه 11 سپتامبر. 6 ژانویه 2021 را با 11 سپتامبر 2001 مقایسه کرده. از امروز بیشترین نگرانی ها از احتمال وقوع تظاهرات های مسلحانه است. این شرایط نه فقط در واشنگتن، در تمام ایالت های کلیدی دیده می شود. 3 روز مانده تا مراسم تحلیف بایدن. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
سران دولت افغانستان ترور 2 قاضی زن در شهر کابل را محکوم کردند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه اعلام کرد حملات طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی بر مردم افغانستان مخالف ارزش‌های اسلامی، روحیه صلح‌خواهی و در تضاد با اجماع ملت برای صلح است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز در پیامی با محکوم کردن حمله به قضات زن در شهر کابل اعلام کرد حمله به کارمندان زن دادگاه عالی افغانستان جنایت ضد بشری و کار دشمنان صلح افغانستان است. سروردانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان نیز با محکوم کردن این حمله اعلام کرد این حمله نشان می‌دهد طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی به هیچ یک از اصول انسانی پایبند نیستند و همچنان بر مواضع ضد انسانی خود اصرار دارند. در حمله افراد مسلح ناشناس به خودروی حامل کارمندان زن دادگاه عالی افغانستان 2 قاضی زن کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. افغانستان در هفته‌های اخیر با ترورهای هدفمند شخصیت‌ها از جمله کارکنان رسانه‌ها و افراد سیاستمدار مواجه شده است. مقامات افغان این حملات را به اعضای طالبان نسبت می‌دهند، هرچند که سازمان تروریستی داعش مسئولیت برخی از آنها را بر عهده گرفته است.
چند خبر کوتاه. وزیر امور خارجه تصریح کرد مقامات 3 کشور اروپایی که برای اجرای تعهدات برجامی خود به اجازه آمریکا وابستند هیچ کاری برای حفظ برجام انجام ندادند.
بانک مرکزی 120 هزار پایانه فروشگاهی فاقد پرونده مالیاتی را قطع کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور از داخلی سازی 90% دستگاه‌های آب شیرین کن خبر داد و تا 1 سال آینده در ساخت آب شیرین کن به خودکفایی کامل می‌رسیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور قدرت هوشمند موشکی و پهپادی کشورمان را ثمره تحریم‌های سنگین آمریکا دانست.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا گفت 52 میلیون دلار برای خرید واکسن کوواکس پرداخت کرده ایم. این میزان واکسن کمک می کند تا قبل از تولید میزان مورد نیاز واکسن داخلی پاسخگوی شبکه درمان باشیم.
رئیس انجمن بیوفناوری ایران با اشاره به دستاوردهای محققان ایرانی در حوزه واکسن گفت واکسن‌های ایرانی کرونا مؤثر و کارا هستند، نباید فریب حرف‌های تبلیغات معاندان و تشکیک‌های برخی ناآگاهان داخلی درباره ساخت واکسن داخلی را خورد.
مهندسان ایرانی برای نخستین بار توانستند با فناوری جدید مانع سقوط دکل‌ها و خطوط انتقال برق در مقابل سیل و سیلاب شوند.
بر اساس گزارش گمرک ایران، حجم تجارت کشورمان با 5 کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 8% افزایش داشته است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از توافق با وزارت بهداشت در خصوص گردشگری سلامت خبر داد.
مدیر کل محیط زیست استان گلستان از اعزام 2 بالگرد هلال احمر و هوافضای سپاه به منظور خاموش کردن آتش در عرصه‌های جنگلی در پارک ملی گلستان خبر داد.
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از ورود نخستین محموله تجهیزات تخلیه و بارگیری کالا به چابهار به ارزش 8 میلیون و 500 هزار دلار خبر داد.
در پی حذف ناگهانی و تصادفی 400 هزار سابقه کیفری از پایگاه داده‌های پلیس انگلیس، وزیر امنیت داخلی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است تا در این باره توضیح قانع کننده ای ارائه کند.
و اتحادیه اروپا اعلام کرد تصمیم اسرائیل برای ساخت 800 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری رود اردن با قوانین بین المللی در تضاد است.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای ابراهیم.
سلام هموطنان ارجمند. تنور فوتبال ایران امروز داغ می شود و جدال قرمزپوشان تبریز و اهواز با سرخابی های پایتخت تماشایی است. در دو بازی پایانی هفته 11 لیگ برتر از ساعت 14:30 استقلال در ورزشگاه یادگار امام تبریز به میهمانی تراکتور می رود و ساعت 16:30 در ورزشگاه آزادی پرسپولیس پذیرای فولاد خوزستان خواهد شد. در هفته دهم لیگ یک ایران هم امروز و طبق برنامه تیم‌های پارس جنوبی جمع با شهرداری آستارا، استقلال ملاسانی با مس کرمان، قشقایی شیراز با نود ارومیه، بادران تهران با خوش طلایی صافه، ملوان با هوادار، آرمان گوهر با شاهین شهرداری بوشهر، چوکای تالش با فجر سپاسی و رایکای بابل با گل ریحان البرز به مسافه هم می‌روند. در هفته 18 سری آ ایتالیا ناپولی 6-0 فیورنتینا را شکست داد. آتالانتا و جنوا با تساوی بدون گل راهی رختکن شدند. همکنون بازی اینتر با یوونتوس در جریان است و در حساس‌ترین بازی هفته دوشنبه شب میلان با کالیاری مسابقه می‌دهد. جدال دو تیم لیورپول و منچستر یونایتد در لیگ انگلیس برنده نداشت. دو تیم بدون گل مساوی شدند و دوشنبه شب آرسنال با نیوکاسل روبرو می‌شود. پرونده هفته 16 بوندسلیگا آلمان بسته شد و طی آن بایر مونیخ 2-1 فرایبورگ را برد. فرانکفورت 3-1 از سد شالکه گذشت. در فینال سوپر جام اسپانیا هم اکنون تیم‌های بارسلونا و اتلتیکو بیلبائو برای کسب اولین جام در سال جدید به مسافه هم رفتند. مرحله سوم اردوی تیم ملی کاراته بانوان کشورمان در مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد. بانوان ملی پوش کشورمان خود را برای حضوری قدرتمند در رقابت‌های کاراته وان مراکش گزینشی المپیک توکیو آماده می‌کنند. مرحله هفتم اردوی تیم ملی بوکس برای شرکت در مسابقات گزینشی المپیک استارت خورد. تیم ایران تاکنون با درخشش دانیال شهبخش و سید شاهین موسوی دو سهمیه کسب کرده است. و حسن منصوری از پیشکسوتان والیبال آمل و کمک و دستیار پارک سوون جون کره جنوبی کره‌ای به دلیل بیماری سرطان امروز در سن 65 سالگی دار فانی را وداع گفت. روحش شاد.
سازمان هواشناسی برای آذربایجان‌های غربی و شرقی، کردستان، ایلام، کوهکیلوی و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، قزوین و البرز بارش‌های پراکنده پیش‌بینی کرد. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امشب ادامه بارش ها رو در مناطقی از غرب و جنوب غرب کشور، همینطور دامنه های جنوبی البرز مرکزی و ارتفاعات استان های قزوین، البرز و تهران خواهیم داشت، همینطور برخی از نقاط شمال غرب کشور که بارش ها به شکل پراکنده باران و برف خواهد بود. مناطق کوهستانی و سردسیر هم بارش برف رو دارن. فردا مناطقی از شمال غرب و غرب و همینطور ارتفاعات البرز مرکزی بارش خواهند داشت، اما ورود سامانه بارشی جدید رو از سه‌شنبه از سمت شمال غرب داخل کشور خواهیم داشت که روز چهارشنبه گستره بارش ها شمال غرب، سواحل دریای خزر، همطور غرب کشور و ارتفاعات و دامنه های جنوبی البرز و امتداد زاگرس مرکزی رو در بر میگیره. امشب آسمان تهران کمی تا نیمه ابری است، گاهی وزش باد رو خواهد داشت. فردا هم وزش باد رو خواهد داشت که گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد شد. حداکثر و حداقل دما به ترتیب در تهران بین 11 و 2 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود.
امروز دوشنبه 29 دی 1399 هجری شمسی، 4 جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 18 ژانویه 2021 میلادی است. از آن صبح با افق تهران ساعت 5:45 و طلوع آفتاب ساعت 7:13 بامداد است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران با این بخش خبری و از نارزوی اوقاتی سرشار از آرامش برای همه شما همراهان گرامی. به اتفاق همکارانم از حضور شما خداحافظی میکنیم.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
سکوت و صدای دلنگیز لاله ها و ناله های عاشقان راه دور که انحنای قاف شب را در آسمان پر از ستاره می شکند. شب و تجلی وصل و حدیث عشق راهیان راه حق، شب و صدای سوز مناجات در امتداد نیمه شب تا دل سحر، ظهور شفق تپیده و صبح واه شب.
به نام عشق که زیباترین سرآغاز است، هنوز شیشه عطر غزل درش باز است. ایرانیان سلام، اینجا تهران، رادیو ایران، راه شب یک شنبه شب، و من سعید بیابانکی با افتخار همراه شما. روزی که گذشت، سال روز شهادت بانوی مهر و ایمان، خورشید نیکوکاری و احسان، دختر نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. به راه شب خوش آمدید. سلام به شما مهرگستران ایرانی، شما مردم دیار خوبی ها که در عشق و نیکوکاری بی همتایید. سلام به شما مردمی که وقتی دلتنگ میشید و دلتون بیقرار، با توکل به خداوند که سرچشمه تمام نیکی هاست دلتون آرام میشه و این سخن خود خداست که فرموده الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که با یاد خدا دلها آرام میگیرد. سلام به شما متوسلین به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که منشأ خیر و حکمت و امید و رحمتند و چراغ هدایت ما در این شب ظلمانی و بی‌عدالتی و غرور و نفرت و جنگ و کینه که چقدر ما رو غصه دار کرده. و سلام آخرم به همه شمایی که امشب به هر دلیلی دلتون تنگه، یا به خاطر دوری از عزیزی یا به دلیل بیخبری از یاری. الهی که در این شب عزیز هر حاجت و آرزویی که دارید حاجت روا بشید. الهی امشب هم در این شب سرد زمستانی با شما شب بیداران هم سفر میشیم تا به دشت حکمت و معرفت سفر کنیم. امشب هم مسافر راه شبیم تا همراه شما بیدار دلان در ساحل دریای اندیشه قدم بزنیم، دانه دانه صدف معرفت برچینیم و از احسان و عشق و نیکی بگیم که شیوه بندگان وارسته خداست. همسفران نازنین، به راه شب خوش آمدید. خب عزیزان، احوال شما چطوره؟ امیدوارم هر کجا هستید سرزنده و سرحال باشید. عزاداری های شما در شب و شام شهادت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها مورد رضایت آن عزیز قرار گرفته باشه. یک بار دیگر به همه اهل معرفت و اهل آگاهی و اهل دل این روز رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدمتون بگم که شاید برای شما هم پیش آمده باشه که گاهی دلتون از ناملایمات روزگار به تنگ میاد و غم و غصه در دلتون سنگینی میکنه. این روزها هم که با کمال تأسف ما ایرانی ها بهانه های دلتنگی کم نداریم. دلتنگی و نفس تنگی ناشی از آلودگی هوا از سوی، گرانی کالاها که پدرها رو برای اینکه قدرت خرید مایحتاج زندگی برای فرزندان رو ندارند حسابی دلتنگ کرده، تحریم‌های ظالمانه که عرصه رو بر ما ایرانیان همچنین تنگ کرده و در این یک سال اخیر هم این بیماری ناخوانده و خانمانسوز کرونا که خیلی همون رو داغدار کرد و عزیزان زیادی رو از ما گرفت. اما با همه این سختی ها صبر و توکل به خداست و گاهی وقت ها هم درد دل کردن با دوستی، با عزیزی، یاری و همدمی که خاطرش برای ما خیلی عزیزه و ما رو آرام میکنه برخور خیلی راه گشاست. اما وای به روزی که هیچ کس رو انسان نداشته باشه که باش درد دل بکنه. چقدر این تنهایی زجرآور و سخته و اون وقته که تو میمونی و کوهی از غم که در قلبت سنگینی میکنه. سؤال امشب راه شب هم بی ارتباط به این جنس از دلتنگی ها نیست. سؤال ما از شما یاران راه شب اینه: از چه کسی خیلی وقت بیخبرید و دلتنگش هستید؟ شماره تلفن های راه شب 224-2086-2205-309 و سامانه پیامکی 3900. منتظر شنیدن پیامک ها و تلفن های شما عزیزان به این برنامه هستیم.
باران هوای کوچه ها را زیر و رو کرد، یک بار دیگر با منم